ایثارنامه. مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید، معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری تر، اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی، کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب 19 فرازهای زندگی شهید سید عباس موسوی قوچانی، گردآوری و تنظیم سید محمد آریانژاد. شهید سید عباس موسوی قوچانی، تاریخ تولد 14 آبان 1324، محل تولد شهرستان قوچان، مسئولیت روحانی و مبارز انقلابی، تاریخ شهادت 6 فروردین 1361، محل شهادت عملیات فتح المبین منطقه رقابیه، گلزار بهشت زهرا سلام الله علیها. باب اول، گذری بر زندگی. روحانی شهید حجت الاسلام سید عباس موسوی قوچانی در 14 آبان ماه 1324 در روستای قلعه عباس از توابع شهرستان قوچان در خانواده کشاورز به دنیا آمد. در دوران کودکی پدرش میرزا علی اکبر را از دست داد و مادرش با زحمات بسیار زیادی او را بزرگ کرد. او در کودکی فقر و محرومیت را از نزدیک تجربه کرده بود و به همین دلیل بیش از سایرین معنای واقعی گرسنگی و تهیدستی را درک می کرد. برای تحصیل وارد حوزه علمیه قوچان شد و مقدمات علوم اسلامی را فرا گرفت. در سن 17 سالگی برای ادامه تحصیل، کسب علم و معرفت بیشتر و سیراب شدن روح تشنه خود به حوزه علمیه نواب مشهد رفت و از محضر اساتید و علمای این حوزه بهره برد و با دنیای معارف اسلامی آشنا شد. سپس برای ادامه تحصیل و ادامه فعالیت‌های خود به شهر قم عزیمت کرد و در مدرسه فیضیه قم زیر نظر اساتیدی همچون آیت الله مشکینی کسب معرفت نمود. این سیر تحصیلی سید عباس موجب آشنایی او با مبارزات سخت و مبارزین آگاه و از جان گذشته با رژیم طاغوت گردید. با گسترش دانش و همچنین برقراری ارتباط با انقلابیون مبارز، شهید آرام و قرار نداشت و روحیه تسلیم ناپذیری و پر جنب و جوش او هر لحظه مسیری را در مقابلش قرار می داد. او در قیام 15 خرداد 1342 به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه حضور فعال داشت. در سال 1350 به اتهام تکثیر و پخش بیانیه‌های امام خمینی در تحریم جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی بازداشت و شکنجه‌های سختی را متحمل شد. یک سال بعد به علت افشاگری بر علیه رژیم خودکامه شاهنشاهی دستگیر و به مشهد فرستاده شد. با حضور در مشهد مجدداً در حوزه علمیه به ادامه تحصیل پرداخت. در این زمان به جمع روحانیت مبارز مشهد پیوست و با حضرت آیت الله خامنه‌ای، طبسی، شهید هاشمی نژاد، شهید کامیاب و سایر انقلابیون و مبارزان این شهر آشنا، همراه و همگام شد. از محضر حضرت آیت الله خامنه‌ای بهره گرفت. بدین شکل سید عباس در دید عوامل سرکوب و شکنجهگر ساواک قرار گرفت و از آن به بعد سالهای دربدری، اسارت، شکنجه، مبارزه و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی شهید موسوی آغاز گردید. او وارد شکل و مسیر دیگری از زندگی خود شد. طرز فکر و شیوه زندگی او تغییر کرد. برای دور شدن از جو اختناق، مخفی شدن از دید عوامل ساواک و از سوی دیگر افزایش دانش و بالا بردن سطح آگاهی و علمی و معرفتی خود به حوزه علمیه نجف اشرف به عراق سفر کرد و مدتی را در آنجا به کسب فیض در محضر اساتید به نام پرداخت. با برگشت سید عباس به ایران، مبارزات او در مسجد امام حسن عسکری علیه السلام و مسجد کرامت در کنار آیت الله خامنه‌ای و سایر روحانیون مبارز مشهد ادامه داشت. با استفاده از تعلیمات استاد بزرگوارش حضرت آیت الله خامنه‌ای در اسفند ماه سال 1353 کتاب مهم و ارزشمند شیوه امامان شیعه با نام مستعار سادات حسینی را تألیف کرد. در ماه مبارک همان سال دو سخنرانی پرشور ایشان ساواک را به وحشت انداخت. این مجاهد مبارز در مهر ماه سال 1354 بار دیگر در چنگال دشخیمان رژیم ستمگر اسیر و محکوم به دو سال زندان گردید. با آزادی از زندان مجدداً به فعالیت‌های خود بر علیه حکومت در کنار مردم مبارز مشهد پرداخت و با ساماندهی مدیریت و نزبخشیدن راهپیمایی ها ایراد سخنرانی و تکثیر و توزیع اعلامیه های امام خمینی در شهر مشهد تلاش های خود را در محور انقلاب منسجم و متمرکز کرد. با پیروزی انقلاب در ایجاد و ساماندهی تشکیلات کمیته انقلاب اسلامی نقش سازنده و مؤثری داشت. در دستگیری ضد انقلاب، منافقین، عوامل بازمانده رژیم شاهی و جنایتکاران ساواک بسیار کوشا بود و برای محاکمه آنها تلاش می‌کرد. با شروع جنگ تحمیلی به مقابله با دشمن متجاوز شتافت و با توجه به دوره‌های آموزشی رزمی و جنگاوری که گذرانده بود، در مناطق جنگی هم در زمینه دفاع و هم در حوزه تبلیغات و فرهنگی فعالیت می‌کرد. سید عباس در عملیات سامن الائمه شکست حصر آبادان از ناحیه پا مجروح شد. سرانجام پس از سالها مجاهدت و تلاش در سحرگاه 16 فروردین 1361 در منطقه رقابیه طی عملیات فتح المبین با اصابت ترکش نارنجک به ناحیه سر به شهادت رسید و بنا به وصیت ایشان در گلزار بهشت زهرا در خاک ابدی آرام گرفت. باب دوم، روایتی از آقای عمرانی، شوهر خواهر شهید. پیشنهاد: همیشه آقای ذبیحی، پدر همسر شهید، از ایشان خبر می گرفتند. یک روز به ایشان گفتند: شما خیلی پسر خوبی هستید، مقاوم و استوار. من دختری دارم از آن شما، اگر خواستید داماد من شوید. بعد آقای ذبیحی پیشنهاد کردند. سید موافقت کرد و دخترشان را به ایشان دادند. باب سوم، روایتی از معصومه ذبیحی، همسر شهید. آشنایی: یک روز شهید موسوی به خانه ما آمده بودند و برای اولین بار همدیگر را در حیاط خانه دیدیم. ایشان با پدرم پیرامون ازدواج صحبت‌هایی کرده بودند. پدرم نیز به من گفتند و من هم به پیشنهاد ایشان در مورد ازدواج با سید عباس جواب مثبت دادم. چون پدرم استاد ایشان بود، شناخت خوبی از ایشان داشتند و می دانستند شهید دارای خلق و خوی مثبتی است. خواستگاری ساده توسط ایشان انجام شد و ما با سادگی تمام ازدواج کردیم. عروسی ما ساده و بی‌آلایش برگزار شد. من در سن 17 سالگی با شهید قوشانی که 24 سال داشتند ازدواج کردم. مدت زندگی مشترک ما 12 سال بود. حاصل این ازدواج 5 فرزند، 4 پسر و 1 دختر بود. باب چهارم، روایتی از علی موسوی قوچانی فرزند شهید. لقمه حلال. حاج سید علی اکبر پدر شهید موسوی از عرفا و دارای مقامات عرفانی خاص و معنوی بودند و یقیناً در تربیت چنین فرزندی چنین پدری مؤثر هم بود. هم مسائل قبل از تولد و بعد از تولد دقت‌هایی که اینها در لقمه و خوراک حلال و مسائل دیگر داشتند یقیناً مؤثر بوده و همچنین آن دعاهایی که داشتند. من خودم اعتقاد دارم که این شهید به دعای پدرشان چنین توفیقاتی داشتند. مادرشان با زحمت بسیار و طاقت فرسایی ایشان را بزرگ کرد. مادر ایشان هم سادات حسینی بودند و پدرشان سادات موسوی. همچنین اجداد اینها هم انسانهای بزرگ و صاحب کراماتی بودند. باب پنجم، روایتی از معصومه ذبیحی همسر شهید. رضای خدا. از نظر ایثار ایشان باید بگویم ما از اول زندگی هر چه داشتیم زمین خانه میگفتند همه باید استفاده کنند. اگر اتاق خالی داشتیم و دوستانشان خانه نداشتند ایشان آنها را اسکان میدادند. ما 4 اتاق داشتیم. ایشان می گفتند که 1 اتاق برای ما کافی است. با اینکه وضع مالی خوبی نداشتیم ایشان خیلی کمک کردن را دوست داشتند. به من می گفتند از آنها پذیرایی کن. گاهی اوقات خسته می شدم. به من می گفتند کسی که ایثارگری می کند خسته نمی شود. کسی که برای رضای خدا کار کند آن خستگی خوب است. من هم با انگیزه رضای خدا قوت می گرفتم. ایشان اگر با کسی دوست می شد آن دوستی به رفت آمد خانوادگی می کشید و به این ترتیب دوستی آنها ادامه پیدا می کرد. مشهد شهری زیارتی بود و اغلب دوستان از شهرستانهای قم، کرج و غیره به مشهد می آمدند. آنها که می آمدند ما حتی از زیر زمین خودمان می گذشتیم و خارج از خانه جای دیگر شب را می گذراندیم. باب ششم، روایتی از معصومه ذبیحی همسر شهید. دفاع. به نماز روزه فرزندان من قبل از سن تکلیف شدن خیلی اهمیت می داد. دخترم هنوز به سن تکلیف نرسیده بود که نماز می خواند و روزه می گرفت. پسرها هم قبل از سن تکلیف به نماز و روزهشان خیلی عمل می کردند. ایشان روی تربیت فرزندان من خیلی کار کرده بودند تا آنها را شجاع بار بیاورد و از دشمن و یا هر کسی که بخواهد به آنها زور بگوید نترسند. همیشه می گفتند هیچ وقت مظلوم نباشید، از مظلوم ظالم به عمل می آید. هر وقت ظالم ادعای حق کرد شما هم از حقتان دفاع کنید و حقتان را بگیرید. باب هفتم، روایتی دیگر از معصومه ذبیحی همسر شهید. خستگی. بعضی اوقات می گفتم آقای موسوی خیلی خسته شده اید. شهید می گفت من پدر خستگی را در می آورم. حالا به تعبیر خودم ایشان خستگی را خسته می کرد. در چند سالی که با هم زندگی می کردیم چندین بار به زندان رفتند. هر بار از زندان آزاد می شدند، یک مقدار استراحت می کردند و باز بلند می شدند و برای کارهایشان برنامه ریزی می کردند. بعد از آزادی مدتی تحت تعقیب بودند، یک مقداری تغییر می کردند، رفت و آمدها کم می شد، بعد به مرور کارهایشان را شروع می کردند. باب هشتم. روایت دیگر از معصومه ذبیحی، همسر شهید. انفاق. ایشان کارشان برای رضای خدا بود و از مطرح شدن اعمالشان در رسانه‌ها خودداری می‌کردند و بقیه را به این کار ترغیب می‌نمودند، چون رضایت خدا را در مخفی بودن کارهای خیر می‌دانستند. در اوایل انقلاب که نفت کم بود، اگر کسی می گفت که ما نفت نداریم، ایشان از منزل برای آنها نفت می برد و وقتی به ایشان می گفتیم که خودمان نیاز داریم، ایشان می گفتند انسان در نداشتن اگر انفاق کند کار خیر انجام داده است. غیر از نفت نیز نیازمندی های دیگری که مردم دچارش بودند ایشان از خانه می برد و به نیازمندان می داد. باب نهم. روایتی از محمد رجایی، دوست شهید، همراه. در اینجا لازم می‌دانم به سهم همسر مؤمنه و فهیمه ایشان در توفیقات شهید اشاره کنم. ایشان سهم بسزایی در مبارزات شهید داشتند، چه در زمانی که ایشان در زندان بودند که با صبر و تحمل خود ایشان را یاری می دادند و چه در زمان آزادی که مشارکت جدی داشتند و از مهمانان ایشان که عمدتاً افراد انقلابی بودند و برای مسائل انقلابی به منزل شهید رفت و آمد می کردند، با کمال احترام و متانت و شکیبایی پذیرایی می نمودند، به طوری که شاید بتوان گفت روزی نبود که در سر سفره ایشان چند نفر ننشسته باشند. این صبر و تحمل از همسر محترمه ایشان برای من تحسین برانگیز بود. باب دهم. روایتی از معصومه ذبیحی، همسر شهید، تحمل. در 12 سال زندگی مشترک سخت‌ترین شرایط را داشتیم، اما چون انگیزه الهی بود تحمل می کردیم. ایشان می گفتند اجرش را خدا می دهد. با ایشان 6 یا 7 سال بیشتر زندگی مشترک نداشتیم، چون یا در زندان بودند یا در فعالیت‌های سیاسی در خدمت مردم بودند. باب 11. روایتی از سید حسین موسوی، فرزند شهید، زیارت. ایشان به امام رضا علیه السلام ارادت بسیار خاصی داشتند و در زندان دلشان برای زیارت امام بسیار تنگ شده بود و به ساواک میگویند شما مرا برای زیارت ببرید، من هر چه بخواهید اعتراف میکنم. ساواک که دیده است ایشان زیر شکنجه هیچ اعترافی نمی کنند به این امر رضایت می دهند و ایشان را تحت شرایط امنیتی شدید برای زیارت می برند. بعد که بر می گردند می گویند خب اعتراف کنید، ولی ایشان می گویند من در حرم استخاره گرفتم برای دادن اطلاعات به شما و بد آمده است و شرمنده نمی توانم اعتراف کنم. دوباره شکنجه ها شروع می شود. باب 12 روایتی از نعمت الله پاوی همرسم شهید محبت. یک بار که با شهید همرسم بودیم، به محض اینکه به منطقه رسیدیم، ایشان شروع کرد به بوسیدن یک به یک سربازان و بسیجیان حاضر و من به ایشان گفتم حاج آقا میخواهید تا آخر همه را ببوسید؟ ایشان فرمودند اینها جانشان را در طبق اخلاص گذاشتند و آمدند. آن وقت شما میگویید که میخواهید همه را ببوسید؟ بله، من این کار را خواهم کرد. و یک یک بچه ها را بغل گرفتند و بوسیدند. باب 13 روایتی از محمود رجایی همرسم شهید مسئولیت. شهید سید عباس موسوی قوچانی یکی از ارکان برگزاری، مدیریت و نظم بخشیدن به تظاهرات مردم قهرمان مشهد بود و بنده به آقای شیبانی روحانی با ایشان همکاری می کردیم. تا زمانی که تظاهرات مردمی همه گیر شده بود و مرکز تظاهرات و تجمع تظاهر کنندگان منزل آقای مرعشی بود که در حوالی مسجد شاه سابق قرار داشت، کنترل بلندگو و پخش پیام‌های امام و سخنرانی‌های کوتاه بر عهده جمع 5 نفره‌ای بود که زیر نظر این شهید عزیز انجام وظیفه می‌نمودیم، که عبارت بودند از حجت الاسلام محمد شیبانی، حجت الاسلام برادران صدیقی، حجت الاسلام فقیهی و بنده. البته از این 4 و 5 نفر بنده و حجت الاسلام شیبانی با شهید موسوی نزدیکتر بودیم و ما منزل ایشان رفت و آمد هم داشتیم. پس از فراگیری تظاهرات و شرکت خیلی عظیم مردم، وظیفه بنده و آقای شیبانی با مسئولیت شهید تهیه پلاکاردها، تشکیل انتظامات برای راهپیمایی و کنترل شعارها و بلندگوهای راهپیمایی بود که البته از افراد دیگری هم استفاده می شد. باب 14 روایتی از محمود رجایی همرسم شهید پیام. یکی از کارهایی که شهید به ما محول کرده بود، ارسال پیام‌های امام خمینی از طریق تلفن به علمای شهرستان‌های استان خراسان بود که از طریق تلفن منزل خودشان صورت می‌گرفت. نکته قابل توجه برای ما این بود، علی‌رغم اینکه ایشان تحت نظر ساواک بودند، ولی همیشه تعداد زیادی از اعلامیه‌های امام در منزل ایشان وجود داشت و مرکز فعالیت‌های ما جهت سازماندهی و تدارکات منزل ایشان بود و ایشان هیچ گونه ترسی از ساواک نداشتند. باب 15 روایتی از مجید براتیان همکار و خواهرزاده شهید کار نیک. دوستانی که با ایشان کار می‌کردند از ایشان درس یاد می‌گرفتند، از جمله اینکه در فعالیت‌های ایشان اهل ریا و تظاهر نبودند و صرفاً سعی و تلاششان بر این بود که برای خدا کار کنند و معتقد بودند هر چه افراد به هر میزان کار نیکی انجام می‌دهند مخفی باشد اجرش بیشتر است. شهید اهل غیبت به هیچ وجه نبودند. یکی از خصوصیات شهید موسوی این بود که از نزدیک به همکاران سر می زدند و جویای زندگی آنها بودند که اگر مشکلی داشتند در رفع مشکل کوشا باشد. شهید موسوی فردی بسیار متواضع بودند و در کارها نظر دیگران را می خواستند. به نظرات افراد احترام می گذاشتند. باب 16 روایتی از مجید براتیان همکار و خواهرزاده شهید ترور. در سال 58 تا 59 در کمیته انقلاب اسلامی مشهد بخش اطلاعات و تحقیقات به سرپرستی شهید موسوی تشکیل شد. این بخش بیشتر پیگیر کارهای گروهک ها مثل منافقین و غیره بود. با توجه به شناختی که ایشان از آن گروهک ها در زندان به دست آورده بود، به خوبی از افکار التقاطی آنها مطلع بود و آنها نیز ایشان را می شناختند. با اقداماتی که انجام شد، از بسیاری از تلفات مالی و جانی جلوگیری به عمل آمد. چندین بار در لیست های قرمزی که به دست ما می رسید، اسم ایشان جزو افرادی بود که منافقان قصد ترور ایشان را داشتند. باب 17 روایتی از مجید براتیان، همکار و خواهرزاده شهید. رزمنده عادی شهید موسوی علی‌رغم نوشته آیت الله مشکینی که ایشان را به عنوان نماینده و مبلغ معرفی می‌کرد، به عنوان یک رزمنده عادی با لباس عادی در جبهه حضور پیدا می‌کرد. البته سخنرانی ها و صحبت هایی هم داشت، اما اصرار میکرد به عنوان یک رزمنده معمولی مطرح شود و کسی ایشان را نشناسد. در واقع ایشان در هیچ جا به دنبال شناخته و مطرح شدن نبود. باب 18 روایتی از حجت الاسلام محمد شیبانی، دوست و همکار شهید. توکل. بیشترین توصیه، تأکید و تأثیری که ایشان روی دوستانش داشت مسئله توکل به خدا بود و می گفت با توکل به خدا می توانید هر مشکل و سختی را پشت سر بگذارید، به شرط اینکه اول خودمان حرکت کنیم و بعد از خداوند بخواهیم که کمک رسان و پشتیبان ما باشند. و من این نکته مثبت را از ایشان فرا گرفتم و تا حد ممکن در زندگی خودم به آن پایبند هستم. باب 19 روایتی از علی صادقی، دوست شهید. اطلاعات. در سال 1350 ماموران ساواک اطلاعاتی مبنی بر فعالیت شهید موسوی بر علیه جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی به دست آورده بودند. در آن سال به خاطر پیام امام خمینی که شامل بر وضعیت مردم ایران، فقر و فلاکت مردم، تسلط ابرقدرت‌ها بر جهان، بالاخص ایران، حیف و میل بیت المال در آن جشن‌های شاهنشاهی و غیره بود، رژیم حساسیت خاصی را نسبت به افراد انقلابی به دست آورده بود. شهید موسوی قوچانی مبارزی فعال و سابقه دار بود و رژیم فهمیده بود که ایشان حرکت‌هایی در زمینه توزیع پیام امام و غیره انجام داده است و طبعاً می‌خواهد این اطلاعات را از ایشان استخراج کند تا به ریشه‌ها و تشکیلات برسد. آنها هم می‌دانستند که شهید موسوی این اطلاعات را دارد، ولی ایشان به هیچ وجه بروز نمی‌داد و اعتراف نمی‌کرد. به همین خاطر شکنجه های روحی و جسمی شدیدی روی ایشان انجام می شد. باب 20 روایتی از حجت الاسلام فرزانه، دوست شهید. مبارزه. یک جنبه از روش‌های مبارزه شهید موسوی، مبارزه علنی در قالب سخنرانی‌ها و صحبت‌های ایشان بود که آنچه از آنها در نهایت برمی‌آمد این بود که نظام فعلی قابل قبول نیست. برخی دیگر از این حرکت‌ها حرکت گروهی بودند که شهید به همراه عده و گروهی از افراد از جوانان با هم فعالیت‌ها و حرکات مبارزاتی انجام دادند. جنبه دیگر حرکات و مبارزات مخفی شهید بود و طوری انجام می‌شد که حتی سایر افراد و خانواده نیز خبردار نمی‌شدند. باب 21 روایتی از حجت الاسلام عجم، دوست شهید. کتاب. چهارراه عامل در مشهد مسجدی داشت که شهید موسوی امام جماعت آن بود و آنجا را اداره می کرد. صندوق قرض‌الحسنه به کتابخانه فعالی داشت که تعداد زیادی از جوانها را جذب کرده بود. جلسات هفتگی داشت و در توزیع کتاب‌های انقلابی بسیار فعال بود که به دستگیر شدن و زندان رفتن ایشان منجر گردید. در زندان نیز از معدود افرادی بود که هر چقدر شکنجه شد یک آخ نگفت. باب 23 از بیانات مقام معظم رهبری در مورد شهید. شخصیت از خصوصیات دیگر این روحانی مؤمن جوان شهید این بود که ایشان زندگیش زاهدانه بود. بارها یک لانه و آشیانه‌ای برای خودش درست کرد. پول و زندگی که به آن صورت نداشت، به کمک دوستان توانست یک خانه‌ای درست کند. بعد هم به یک صورتی به هم زد و به هم ریخت. توی خانهش وضع داخل زندگیش وضع فقیرانه و زاهدانه‌ای بود، در حالی که میتوانست بهتر از آن بکند. برایش این امکان وجود داشت. از جمله خصوصیات دیگر ایشان این بود که متعبد بود، نماز باحالی می‌خواند، نمازش نماز با توجهی بود. من خیلی خوشم می‌آمد از اینکه ایشان نمازش با توجه و حضور قلب بود. یک خصوصیت اینطوری داشت، به هر حال خیلی از این جهت ممتاز بود. یک خصوصیت دیگری که در ایشان بود این بود که اهل ابتکار و نوآوری بود. یعنی اگر چنان که یک مطلبی به او داده می شد، یک ایده، یک فکری که در اختیار او قرار می گرفت، آدمی نبود که 100% همان را در فکرش یادداشت کند و بعد اینجا و آنجا بگوید، بلکه آن را می پرداخت، می پخت و به آن می افزود و چیزهای جدیدی را از آن استنباط و استخراج می کرد. شکوفایی داشت، رشد داشت، البته درس خوان بود، علاقه‌مند به درس بود. باب 23 از بیانات مقام معظم رهبری در مورد شهید. همگام یاد این دوست عزیز که بیش از 12 سال با من آشنا بود و در مراحل گوناگون زندگی مبارزاتی با ما شریک، همگام و همکار بود، برای من بسیار هیجان انگیز است. به خصوص که امروز آن عزیز در زمره شهیدان گلگون کفن ایران و انقلاب اسلامی قرار دارد و انشاءالله درجات عالیه بندگان شایسته خدا و در زمره سرخ رویان درگاه الهی است. امیدوارم که ما هم به این سعادت نائل بشویم. باب 24 از بیانات مقام معظم رهبری در مورد شهید. شکنجه در سال 1350 جشن 2500 ساله مهم و مسخره‌ای بود که دار و دسته شاه راه انداخته بودند. برای اینکه جشن خوب اجرا شود و مبادا هیچ گونه مخالفتی انجام بگیرد، احتیاطاً ماه‌ها قبل از اینکه جشن شروع شود، عده‌ای از عناصر مبارز را از سراسر ایران دستگیر کردند. هر کس را که فکر می‌کردند ممکن است مزاحمتی ایجاد کند، گرفتند. می‌دانید این همه مهمان، تشکیلات و مبارزین می‌خواستند نگذارند این جشن را آن عناصر مرتجع بدبخت به خوبی انجام بدهند. اعلامیه‌هایی منتشر شده بود، کارهایی انجام گرفت. یک عده از این طلبه‌های دوستان من از جمله آقای موسوی شهید عزیزمان هم جزو کسانی بود که شدیداً فعالیت می‌کرد و جزو فعالین این ماجراها بود. در مهر ماه سال 1350 بنده را دستگیر کردند. دوم مهر ماه بود، من را گرفتند. یک روز دیدم که صدای آقای موسوی می آید. فهمیدم بله، ایشان را هم دستگیر کردند و توی سلول دیگر هستند. اتفاقا آقای موسوی را بعد از یکی دو روز آوردند همسایه من کردند. یعنی 2 سلول با من فاصله داشتند. آنجا فراموش نمی کنم حالاتی را که از شکنجه سخت این برادر برای من و همه زندانی ها حاصل شد. سخت‌ترین شکنجه ها را آن روزها در زندان با آقای موسوی می دادند. روزگار بسیار سختی بر آقای موسوی گذشت. موسوی را می بردن توی اتاق برای کتک، به شدت می زدند، بعد می آوردن تو سلول می انداختند، بعد بازجو می آمدن توی سلول و بنا می کردند از او پرسیدن، باز هم جواب نمی داد و باز با لگد و این چیزها از او پذیرایی می کردند. در یک روز یک بار سه مرتبه او را بردند به بازجویی و هر سه بار کتک زدند و انقدر این کار عجیب بود که بار سوم که می بردند من فکر می کردم که لابد بردن که از او عذرخواهی کنند و یا قدری ملاطفت کنند. آخر سه مرتبه یک نفر را در یک روز در فاصله بعد از ظهر تا شب ببرند. این خیلی چیز عجیبی بود و دیگریشان نمی توانستند راه برود. افتاده بود. زیر بغلش را گرفتند و بعد هم دیگر نیاوردندش سلولی که نزدیک سلول من بود و بردند دیگری. باب 25م از بیانات مقام معظم رهبری در مورد شهید. خدمتگزار: باید بگویم آقای موسوی بعد از انقلاب تمام ساعتش در خدمت انقلاب بود. شاید بتوانم بگویم یک روز نشد که ایشان در خدمت انقلاب نباشد. در کمیته بود، در سپاه بود، در آستان قدس بود، بعد هم که آمد جبهه و در جبهه هم بود و در جبهه هم شهید شد. از خدای متعال علو و درجات این مرد عزیز، این شهید عالی مقام، این روحانی محترم که یقیناً در پیش برد مبارزات آن ناحیه از کشور مؤثر بود، از خدای متعال مسئلت می کنم. باب 26م روایتی از آقای عمرانی، شوهر خواهر شهید. عادل: سید عباس در برقراری عدالت خوب بودند. مثلا اگر یک مسئله‌ای بود که یک سر قضیه آشنایی بود، طوری نبود که طرف آشنا را بگیرند. اصلا خدا را در نظر داشتند و از خدا نمی گذشتند. من که داماد ایشان بودم در مسجد دیدمشان، گفتم یک سهمیه برای من قرار بدهید. یک سیگار روشن کرد و گفت: این را کف دستم می گذارم، اگر نسوخت من هم در آن دنیا نمی سوزم. باب 27م روایتی از آقای عمرانی، شوهر خواهر شهید. اخلاص: ایشان نماز را سنگین می‌خواند. سید عباس حال نمازش غم زده بود. پیش خدا همیشه عاجز بود. با طمأنینه نماز می‌خواند. با غم و غصه می‌خواند. ایشان می‌گفت وقتی شروع به نماز خواندن می‌کنی باید خضوع داشته باشید. نباید تکبر داشته باشید. باب 28م روایتی از حسن ربانی، دوست شهید. کارآفرین: ایشان جمعی را در منزل یکی از دوستان دعوت کردند و آنجا طرح صندوق قرض الحسنه قرآن و عطرت را ریختند و می گفتند که هدف من از صندوق قرض الحسنه این باشد که ما فقط به افراد کارگر و امثال اینها وام بدهیم و وام هم طوری باشد که اینها بتوانند پرداخت کنند و بعد بیاییم کار تولیدی برایشان ایجاد کنیم. باب 29م روایتی از حسن ربانی، دوست شهید. اعلامیه: گاهی در مجالس بعد از درس که در منزل ایشان بود و من مدرسه بودم و به منزل ایشان رفت و آمد داشتم، در مورد مسائل سیاسی صحبت می شد و ایشان نوار، سخنرانی، اعلامیه و مخصوصا رساله امام تهیه می کردند و من در طبس، قائن، مشهد و چه در شهرمان فردوس توضیح می کردم و مرتب هر اطلاعیه و اعلامیه جدیدی که توسط ایشان به دست ما می رسید و بعد تکثیر می شد و ما اینها را در مشهد یا شهرستانها پخش می کردیم. باب سیوم، روایتی از حسن ربانی، دوست شهید. آگاهی. روش اعتقادی و مبارزتی ایشان این بود که باید امام را کمک کرد و یکی از راه‌های کمک به امام و نجات مردم این است که به مردم آگاهی داده شود و ایشان می‌گفتند ما باید اعتقادات مردم را بسازیم که مردم از نظر اعتقادی تشخیص دهند که این حکومت حکومت ظالم و ستمگری است و اسلام دارد از بین می‌رود. لذا ایشان در همان زمان کتابی به نام امامان شیعه نوشتند و در کتاب روش‌های مبارزاتی امامان را بیان کردند. یکی از روش‌های آنان آگاهی مردم بود. باب 31. روایتی دیگر از حسن ربانی، دوست شهید. خوش اخلاق. ایشان حالتهایی داشت که واقعا انسان را جذب خودشان می کرد. مثلا وقتی ایشان در سلول انفرادی بودند، همان سربازی که ایشان را به دستشویی می برد، ایشان طوری با سرباز برخورد می کرد که جذب شهید موسوی می شد و موجب می شد به جای اینکه دستمان را به چشمشان ببندد، به پیشانیشان ببندد. به نظر می رسد توسط همین مأمورین که برخوردشان با زندانیان خیلی خوب بود، گاهی خبرها به بیرون رد و بدل می شد. باب 32. روایتی دیگر از حسن ربانی، دوست شهید. دشمن. در آخرین دیدارشان با بچه‌های کمیته انقلاب اسلامی، حدیثی را که ایشان آنجا خواندند، آن روایت معروف از حضرت علی علیه السلام بود که دشمن ترین دشمنان شما همان دشمنی است که در درون خود شماست، به نام هوای نفس. و ایشان کل صحبتش در مورد همین هوای نفس بود که ما تحت تأثیر هوای نفس قرار نگیریم و بزرگترین جهاد این است که با هوای نفس مبارزه کنیم. و بحثشان در مورد هوای نفس و همین روایت شریف از حضرت امام علی علیه السلام بود. باب 33. روایتی از حسن ربانی، دوست شهید. حفظ اسلام. یادم هست وقتی از جبهه صحبت می کردم، ایشان هم لبخند می زد و هم گریه می کرد. می گفت اینجا صحبت از دنیا و ریاست، اما آنجا که می روی جز خدا چیز دیگری مطرح نیست و اگر می خواهید به خدا برسید باید به جبهه بروید. از روحیات شهدا که تعریف می کرد، می گفت مثلا یک جوان روسایی حرکت کرده و به خاطر اسلام و حفظ نظام برای حفظ کشور و زن و بچه از همه چیز دست کشیده و به جبهه آمده. حالا من طلبه‌ای که سالها به انقلاب مانده دم از مبارزه می زدم و مسئله شهادت را مطرح می کردم، چرا باید در شهر بمانم و جا بزنم؟ ایشان جبهه که مشرف می شدند همیشه با بچه هایی که پیشگام در جنگ و خط مقدم بودند همراه بوده و سعی می کردند به سنگرها زیاد سر بزنند. باب 34. روایتی از حسن هاشمی گناباتی، دوست شهید. آتش. ایشان یک شب به اتاق ما در مدرسه نواب آمد و گفت میخواهم دفتر اوقاف را آتش بزنم. ساواک در مدرسه نواب دفتری گذاشته بود که در آنجا طلبه ها را کنترل میکرد، منتها از سر مجرای اوقاف بود. من به ایشان گفتم این کار عملی نیست و خطرناک است و نمیتوانید. ایشان گفت خیلی ساده است و صحنه اش را برای من ترسیم کرد و گفت از بالای در اتاق مدیر مدرسه که پنجره کوچکی داشت به داخل میاندازم و تمام. ما فردا صبح که بیدار شدیم دیدیم که ایشان دفتر را آتش زده است. باب 35. روایتی از خلیل اسدی از اهالی روستای حصار سرخ شاندیز. جوانان، ایشان بیشترین تأثیر را داشتند. جاذبه شخصی و رفتاری که در او راحت می شد یافت. یکی از بارزترین جذبه ها اخلاص ایشان بود. هیچی مد نظرشان نبود. همه چیزشان برای رضای خدا بود. همه را برای اسلام می خواست. اگر حرکتی می کرد، حرفی می زد، برای رضای خدا انجام می داد. یادم هست قبل از انقلاب که کسی امام را نمی شناخت به ما می گفت شما به مسنترها کاری نداشته باشید که از چه کسی تقلید می کنند. شما از آقای خمینی تقلید کنید. شهید به جوانان عشق می‌ورزید و بعضی اوقات آنقدر توجه به جوانان می‌کرد که مستنطرها اعتراض می‌کردند. آنها می‌گفتند پس ما چی؟ چرا اینقدر به جوانان توجه می‌کنید؟ به بحث اصول دین، احکام، قرائت نماز و قرآن تأکید ویژه‌ای داشتند که بیشترین فعالیتشان روی جوانان بود. باب 36. روایت دیگر از خلیل اسدی از اهالی روستای حصار سرخ شاندیز. شجاعت. دو سه ماهی که شهید اینجا بودند هیچ دغدغه‌ای وجود نداشت. منظور این که شجاعت ایشان بود که دستخط و زیراکس کتاب حکومت اسلامی و ولایت فقیه را به ما میدادند. اینجا برای ایشان مشکلی پیش نیامد. ساواک اینجا نقشی نداشت. شجاعت و جوانمردی ایشان خیلی خیلی زیاد بود. همچنین درایت ایشان که باعث شده بود روستایی مثل حصار سرخ از پایگاه‌های انقلاب شود. باب 37. روایتی از یکی از اهالی روستای حصار سرخ شاندیز. سادگی. شهید یک زندگی ساده، معمولی و بدون تکبر داشت و همواره ما را توصیه به ساده زیستی می کردند. از لحاظ معیشتی می توانستند زندگی خیلی خوبی داشته باشند، ولی نمی خواستند خود را پایبند دنیا کنند. قبل از انقلاب شهید نزدیک خانه ما می نشستند. شبی می خواستند شام بخورند. من رسیدم، دیدم برای شام سیب زمینی پخته بودند. مهمانی روحانی از قم داشتند. ایشان با همان سیب زمینی پذیرایی کردند. شهید گفتند روش زندگی ما این است. باب 38. روایتی از معصومه ذبیحی، همسر شهید. تألیف. در اسفند ماه سال 1353 شهید موسوی با استفاده از تعلیمات سازنده و انقلابی استاد بزرگوارش سید علی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب به تألیف کتاب شیوه امامان شیعه با نام مستعار سادات حسینی توفیق یافت. در این کتاب به صورت مناظره چهره‌ای از شیعیان راستین و روحانیت مرتجع را ترسیم و مقایسه کرد. باب 39. قسمتی از سخنان حضرت آیت الله مشکینی درباره شهید. قبطه. آن که خداوند همه چیز به آنها داده شهدا هستند، خاصه در میان اینها، در میان این ستارگان، یک ماه‌ها، یک آفتاب‌ها هم دیده می‌شود. در میان این شهدای بزرگ مثل مرحوم هاشمی نژاد، مرحوم کامیاب و مرحوم آقای سید عباس موسوی قوچانی که من مدتی با او در نجف بودم، این آقا را آنجا دیدم. بسیار جوان منظم، منزع، عالی و موحد که اسلام واقعا در دلش رسوخ کرده بود. من به حالات، عمل و عبادت و متانت این جوان، این محصل عالی قدر قبطه می‌خوردم. بعد از این که من به ایران آمدم رابطه نزدیک با ایشان داشتم، یعنی زیاد به ایشان نامه می نوشتم و به وسیله ایشان نامه به کسان دیگر. باب 40. روایتی از معصوم صبیحی، همسر شهید. آرامگاه. مسافرتی به تهران داشتیم. هر روز می گفتند به بهشت زهرا برویم. مگر جایی بهتر از آنجا هست؟ آن روزها مصادف با عملیات بیت المقدس بود و شهید زیاد می آوردند. در بهشت زهرا قدم می زدند و می گفتند من دوست دارم اگر شهید شوم مرا جایی دفن کنند که امام خمینی قدم مبارکشان را گذاشتند. همینطور قدم زنان به مزار شهدای 72 تن رسیدیم. شهید گفت من واقعا دوست دارم اگر خدا منتی بر سر ما نهاد و من شهید شدم همینجا نزدیک شهدای 7 تیر دفن شوم. پس از شهادت قرار بود سید را در قم دفن کنیم، اما وصیت‌نامه ایشان پیدا شد که وصیت کرده بودند او را در جوار شهدای 72 تن در بهشت زهرا به خاک بسپارند و جالب این که یک جای خالی هنوز آنجا بود و ایشان را در همانجا به خاک سپرد. باب 41. روایتی از مجید براتیان، همرزم و خواهرزاده شهید. شهامت. شبی که ایشان رفت زمانی بود که از عملیات فتح المبین با خبر شده بود. نگذاشت من همراهش بروم. بعدن من از دوستانش شنیدم که نقل می کردند سحرگاه 6 فروردین 1361 در جبهه شوش منطقه عملیاتی رقابیه، در زمانی که همراه شهید موسوی بودند، موقعیت پیش می آید که افراد بدون آب و غذا مانده بودند. شهید موسوی به طرف سنگرهای عراقی می روند و از آنجا مواد غذایی برای رزمندگان می آورند. در آنجا تیرباری بود که مرتب به سمت ایرانی ها شلیک می کرده و چند نفر از بچه ها را شهید می کند. ایشان خودشان به تنهایی با اسلحه کمری کلت حرکت می کند و تپه را دور می زند و از زیر لوله داغ تیربار را با دست خودشان می گیرد و تیربارچی را به هلاکت می رساند. در این زمان توسط سربازان دشمن نارنجکی به سمت ایشان پرتاب می شود که با انفجار آن و اصابت ترکش به سر در سن 36 سالگی شهید می شوند. با متلاشی شدن سر شهید شناساییان مشکل بود. با عقب نشینی عراقی ها مدتی در خط مقدم دنبال پیکر ایشان گشتیم تا در میان شهدایی که به اندیمشک منتقل شده بود از طریق مدارکی که به همراه داشتیم توانستیم به هویتشان پی ببریم. روحانی عزیزی که با لباس رزم چریکی و عمامه در جبهه حضور یافت و به مقامی که همواره آرزویش را داشت رسید. باب 42. باب آخر. فرازی از وصیت‌نامه شهید. بسم تعالی. خدای منان را شکر که نعمت بزرگ امامت را به ما ارزانی داشت و پیروی از امام عزیز را به امت ایران برای نجات از ظلمت راه اصلی نجات قرار داد. به عنوان تقدیر زحمات و الطاف امام عزیز از همه کسانی که به من ظلم فردی کردند بخشیدم. به بازماندگانم سفارش می کنم که در کارها خدا را اصل قرار دهند، روی خدا آنچنان حساب کنند که گویی او را می بینند. آخر اگر شما او را نمی بینید، او که شما را می بیند. با رعایت بیشتر تقوا و عمل صالح امام را یاری دهند. از شر نفس اماره به خدا پناه برده و در مهار کردنش بکوشید. به فرزندان شهدا مثل فرزند خودتان نگاه کنید و برسید. اگر بخواهیم اسلام در مملکت علی علیه السلام بماند، بر قوه قضاییه است که از اجرای قانون در مورد همه کس به طور یکسان دریغ نورزد، تعلل نکند. از مبلغین اسلام درخواست عاجزانه دارم که در مورد ضوابط و روابط اسلام با ملت هرچه بیشتر سخن بگویند، چه در این صورت است که با دیدن تخلفات از مسئولین از خط امام دل سرد نشوند. کتاب‌های شهید متعری را بخوانند، مسجدها را خالی نگذارید، کمک به قوای سگانه پاسخ به هلمن ناصر ینصرنی امام حسین علیه السلام است. و السلام علیکم و رحمت الله. شهید سید عباس موسوی قوچانی.